به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلعنا علی عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث این بود که آیا لازرر میتواند اثبات حکمی رو بکند که اگر این حکم ثابت نباشه ضرر تحقق پیدا کنه یا نمیتونه اثبات حکم بکنه. آقای سیستانی بحثی رو مطرح میفرمایند که آیا کبرا بحث کبرویش گذشت، بحث صغروی شما از رای فرمید که آیا این کبرا یک صغرای هم داره یا نداره. ما در واقع حالا در محصل عرض ما در بحث کبروی این بود که اگر ما رو مبنای خودمون که مشکل بود مثلا لازرر ما میخواستیم بگیم که در واقع ممنوعیت ضرر و ضرار رو ازش استفاده میشه به یک معنای عامی، خب این تقریبا روشنه که مشکل هست از لازرر این معنا استفاده بشه. اما رو مبنای آقایون دیگه ای که این مطلب رو مطرح میکنن حتما باید حد اکثر این که با زمینه کردن بنا و غلا و امثال اینها بخواییم مطلب رو تمام کنیم و اون عرض کنم خدمت شما، یا اگر هم مفاد حدیث این باشه که شارع مقدس برای جلوگیری از ضرر اقدام مناسب رو به کار میگیره، اینکه این اقدام مناسب چی هست این رو باید حکم شرعی بیان کنه. ما خودمون تشخیص این که این اقدام مناسب چیه، این که بگیم هر گونه اقدامی که برای جلوگیری از ضرر امکان داره مؤثر باشه شارع مقدس اونها رو اعمال کرده به هیچ وجه نمیتونه این رو منتظر بشه. این شما بالاخره حالا فوقش اینه که حد اکثر این که به بحث سری اغلا و امثال این ها باید مثلا بگیم اون روش هایی که اغلا در این زمینه دارن اون روش ها رو برای جلوگیری از ضرر در واقع امضاء اون چیزهای اغلایی میشه. میگم حد اکثر چیزی که از این دلیل بتوانیم استفاده کنیم این هست که به انضمام سیره اغلا باید کنارش قرار بگیره تا بتواند اون روش مناسبی که شارع برای جلوگیری از متضرر شدن عباد اون روش رو جعل کرده، حالا ترفیقاً یا امضاءً، اون رو ما بتوانیم تشخیص بدیم. خب این محصل عرض ما در مورد کبرای قضیه بود. اما در مورد صغرای قضیه آقای سیستانی فرموده بودن که فرماین دو مورد به عنوان صغرای این کبرا ذکر شده. یه مورد این هست که در جاهایی که سبب زمان وجود نداره، سبب متعارف زمان مثل اطلاف ید عادیه وجود نداره، در مورد زمان تلف اگر ما بخواییم زمان تالف حکم کنیم با این قاعده میشه حکم کرد. اینجا بعد در از موارد انحصار دلیل زمان به قاعده لازرر این مثال ها رو زده شده، جایی که انسانی رو حبس کنن تا اینکه عملش فوت بشه و اینکه انسانی رو حبس کنن تا اینکه عبد بندش فرار کنه یا حیوانش فرار کنه، امثال اینها. گفتن اگر اینجا ما حکم به زمان نکنیم شخص متضرر میشه. مرحوم آقای ناینی زمان رو در این موارد منکر شده با این استدلال که اینکه ما بخوایم در این موارد زمان ثابت کنیم مبتنی بر این هست که ما مبنای فاضل تونی، مرحوم فاضل تونی رو در قاعده لازرر قائل بشیم. مرحوم فاضل تونی قائل به این بودن که مراد از لازرر ضرر غیر متدارکه و تو همین جهت از لازرر لزوم تدارک ضرر رو نتیجه می گرفتن و بنابراین رو مبتن. این هم در واقع از این باب اگر باشه ما می توانیم از لازرر مطلب رو نتیجه بگیریم. البته اینجوری تعبیر می کنن آقای سیستانی که نقل میکنن کلام آقای ناینی رو، میفهمن که در واقع ضرری که بشه لازمه این حرف اینه که ما به لزوم تدارک باید قائل بشیم در جایی که کسی این ضرر رو ایجاد کرده باشه، انسان این ضرر رو ایجاد کرده باشه، باید اون انسان تدارک رو انجام بده، یا اگر نه انسانی نباشه باید بیت المال تدارک بشه، در حالی که ما قطعا میدونیم که مطلب چنین نیست. حالا من کلام های ناینی رو ندیدم ولی کلامات آقای دیگه، کلام های خویی هم به نظرم بود، این که از بیت المال لازم باشه در ضررهای طبیعی جبران بشه، این قطعا موافقه عدله نیست و هیچ که قائل به این نیست. برای کسی که به اصطلاح باران اومده زده خونش رو خراب کرده، حتما هیچ کوتاهی دولت اینا نکرده باشه. این موقع دولت کوتاهی کرده باشه برای دردستی کرده اینا، خب اون ضامن هست، ولی نه هیچ کنه کوتاهی هم نشده، یک کسی متضرر شده بگیم حتما باید بیت المال او رو ضررش رو جبران کنه. ما دلیل نداریم حالا بیت المال اینا یه سری چیزهایی وجود داشته باشه، مصارفی وجود داشته باشه که بتواند از اون مصارف برای جبران اینها حاکم شهر استفاده کنه یا استفاده نکنه، یه بحث دیگه است. و بعضی مصارف خاصی برای بیت المال هست، حاکم شهر میتونه از اون مصارف استفاده کنه. فکر کنید اگر بحث فی سبیل الله رو یک معنی عام بگیریم، مثال این ها زکاتی که از زکات بخواد بپردازه یا از بعضی مصارف دیگه ای که برای امور مسلمین هست بپردازه، یه بحث دیگه است. این که بیت المال حاکم شهر بتواند بپردازه یک بحث است و این که ملزم باشه به پرداخت این ها بحث دیگه است. خب آقای سیستانی اینجا می فرمایند که ظاهراً وجهی برای انکار زمان در این مطلب به اینجا نیست. آقای سیستانی در واقع به دو بیان اینجا میخوان زمان رو ثابت کنن. یک بیان از کنم خدمت شما که قاعده اطلاق، ایشون میفهمن ما یک قاعده اطلاق داریم و این قاعده است. ما لازم نیست که این آیه سیستانی فرمایه لازم نیست برای اثبات زمان به مسلک فاضل تونی متمسک بشیم، نه، میشه راه های دیگری وجود داره برای اثبات زمان و میشه یک قاعده اطلاق. ایشون میفرمایند که کسی که خوری رو که کسوب هست حق میکنه، این در واقع منافع مقدرت الوجودش رو داره تفسیر میکنه. ولد العقلا این تفسیر منافع مقدرت الوجودش هست و ضامن این منافع مقدرت الوجوده. همچنین در جایی که کسی را حبس میکنه تا داوبش فرار میکنه یا غلامش فرار میکنه و امثال اینها، یا مثال دیگه ای که نگهش میداره، سیل میاد در خونش رو خراب میکنه، سیل میاد، اگر اینا حبس نکرده بود میرفت مثلا آبند کره سیلش میذاشت و کره سیل رو منحرف میکرد، نه اون رو مسیر رو بسته، اون باید شده خونش خراب بشه، نمیدونم قضایی رو گاز بشه، قضاش بسوزه، امثال این مثال هایی که وجود داره. بله، ایشون میگه که تمام اینها اتلاف مال هست اغلا اند، اینجوری تغییر فرمه. یه تقریب. تقریب دوم این که لازم نیست ما به لازرر تمسک کنیم، به لازرار میتونیم تمسک کنیم، چون فرموده بودن لازرار معنای واسعش این هست که شارع مقدس برای جلوگیری از ضرار راهحلایی رو که هست اون راهحلا رو به اصطلاح تسبیب به عدم اضرار غیر رو داره و این خواهد. خب حالا شما بگید که آقای خویی یه بیانی دارن، بیان من و آقای خویی این هست که خب شما اینجا تعارض ضررین هست، حکم به زمان حابس ضرر بر حابس هست، حکم به عدم زمان ضرر بر محبوس هست، حکم به زمان حابس ضرر بر حابس هست، بنابراین بحث تعارض ضررین هست، بنابراین نمیتونید به لا ضرر توسط کنید. ایشون میفهمند که اینجا ما قبلا گفتیم که لا ضرر چون بعدش لا ضرار وجود داره، اون ضررهایی که لا ضرار بر مکلفین تثبیت میکنه، اون ضررها از دایره شمول لا ضرر خارج هست. این بیان مرحوم آقای سیستانی هست در این بحث. خب اینجا من حالا از این بحث اخیرش چیزای کوتاهی من میخوام بگم، این بحث مفصلش من در فقه بحثه، ولی من این نکات کوتاه به جمله اصولی عرض میکنم، تفصیل بحثش رو در فقه بهش پرداخته بشه. اون اینه که این بحث ما عرض کنم خدمت شما، بحث ما فقط در جایی نیست که شخص حبس میکنه به خاطر ضرر زدن به غیر، نه حبس کرده خبری هم نداشته از این که یه همچی حادثه های قرار داره اتفاق بیفته، هیچ از اینجاها بگیم لا ضرار شاملش میشه مشکله. ضرار این که راههایی که برای جلوگیری به اضرار زدن، اضرار زدن یعنی جایی که مکلف تصمیم داره به دیگری ضرر بزنه، تصمیم به ضرر زدن و غیر داشته باشه، اصلا ضرار برای همینه دیگه، ضرار میخواد جلوی ضرار رو بگیره، جلوی ضرار وقتی کسی اصلا شارع این حکم رو جلب بکنه یا جلب نکنه تأثیری در اون نداره، این که لا ضرار نمیکنه او رو شامل بشه، فرق نداره، لا ضرار باید مال کسی باشه که تصمیم داشته باشه به دیگه، حال تصمیم به این معنا، ولی بدونه، نمیخوایم بگیم انگیزشون باشه ها، ببینید توجه بفرمایید، یه موقعی شخص میدونه یا احتمال میده این کارش منشأ ضرر دیگری بشه، خب اینو نه تصور نداره، هیچ احتمالش هم نمیده دیگری رو به خاطر کاری که داشته حفظ کرده، تصادفاً یک سری چیزهایی رو متوجه شده، سیل اومده، دوز اومده خونه شد، اموالشو برده، هیچ هم نه در اون نه لازرار میگن شارع مقدس کارهایی رو میخواد بکنه که جلوی ضرر زدن دیگری رو بگیره. رفتی به این نداره ضرر زدن دیگری در صورتی هست که من احتمال ضرر زدن دیگری رو بدم، ولی اگه احتمالم نمیدم یه کاری انجام دادم که این کار ناخودآگاه و بدون اطلاع من و بدون توجه من منشأ ضرر دیگری شده، یعنی من در عرض کنم خدمتی ضرر زدن به معنای اینکه کاری کردم که دیگری رو متضرر کردم به این معنا صرف میکنه، ولی اینکه شارع مقدس جلوی یک همچین ضررهای غیر عمدی رو ضررهای غیر عمدی رو با لازرار میخواد بگیره از این بیان در نمیاد دیگه. و قبلا هم اشاره کردیم که زمان در موارد اتلاف غیر آگاهانه، حالا تعمل تذیر نمیتونم که بگید حتما اراده ضرر زدن داشته باشه، نه، جایی که ضرر زننده هیچ گونه توجهی به این که عملش منشأ متضرر شدن غیر میشود نداشته باشه، خب این رو که نمیتونه شامل بشه. تدارک به اعتبار این که جلوی ضرر زدن رو بگیره از مسادی به اون عمل داده بودن از مسادی. چرا تدارک رو لازم میکنه؟ تا اشخاص به همدیگه ضرر نزنن، تعدیدش من باب مکافحت الاضرار، اینجا هم همین مثلا رو صد ابواب عدم میخواد بکنه. این صد ابواب عدم خیلی بحث اون ضرر متدارکی که فاضلتونی گفتن اون یه مقدار اونو عرض کردم بین بیان فاضلتونی و بیانات یه جور توضیح کلام هم شیخ توضیح دادم دو جور میشه این بیان رو توضیح داد. ظاهر تعبیرات اینا اینه که تدارک رو شارع برای این لازم کرده است که اشخاص به فکر اضرار نیفتن، از اضرار جلوگیری کنه. این در جایی هست که طرف توجه داره که کارش برای احتمالا کارش به اضرار می انجامه، ولی جایی که طرف توجه نداشته باشه این خب این مورد رو که نمیگیره. بنابراین این باید موضوع رو جایی قرار بدیم که شخصی که دیگری رو حبس کرده بالاخره اون متضرر شده، به خاطر عمل من متضرر شده، ولو من نمیدانستم که این عمل من به متضرر شدن دیگری می انجامد. دلیل در واقع اخص از ظاهرم تعبیراتی که این آقایون کردن یه تعبیر گسترده تری هست و این دلیل نمیتواند اون رو به این تعبیر گستردگی شامل بشه. یه نکته دوم این که حالا آقای سیستانی لازرار رو به خوب معنای واسعی میگرفتن که ما عرض میکردیم معنای واسع اگه بخواد درست باشه باید در چارچوب بنا اغلا و امثال اینها بحث رو دنبال کرد، که در واقع رو این مبنا باید دلیل وجه دوم با وجه اول تکمیل بشه، یعنی اون اطلافی که اینجا مطرح هست اون که بگیم دو قاعده اطلاف هست و امثال اینها اون رو باشو برای این استدلال دوم هم وسط بکشیم. ولی حالا آیا واقعا اینجا جزء مصادیق قاعده اطلاف هست یا اطلاف نیست؟ من فکر میکنم یه مقدار نیاز به مراجعه به کلمات فقها ها داره. تو ذهنم هست اصلا تو این بحث معمولا مثل تو کلام حاشیه اینجور بود، مثالی که میزدن ما حبس الانسان حتی فات عمله رو مثال فات عمله رو مثال نزده بودن، اون دو قسم دیگر رو مثال زده بودن، اون دو قسم دیگه ای که شخص رو حبس میکنن تا غلامش فرار میکنه، نمیدونم پرندش پرد به هوا فرار میکنه، خب روشنه که اطلاف کرده دیگه، مال غیر رو از دستش بیرون برده و اون دو قسم روشنه. و مثالایی هم که آقای سیستانی ادامه دادن که کاری کرده که طرف خونش خراب شده و امثال اینها، خب اونا اب نداره، ولو من توجه به این نداشتم که کارم باعث تلف مال غیر میشه، اتلاف لازم نیست عمدی باشه، من حواسم نبود و کاری کردم مال غیر رو تلف کردم، ولو نمیدونستم که مال غیر تلفش کردم زمان داره. نه من فرض رو خیال میکنم مال خودمه، مال خودم فروختمش به دیگری دادم مصرف کردم، در حالی که اگر مال غیر بود هیچ وقت این کار نمی کردم. خب این زمان داره، اون بحث نیست، لازم نیست که من بدانم مال غیر، بدانم کارم به اتلاف اونی انجامه مثلا اینها، این درسته. ولی آیا مواردی که منافع مقدرت الوجود تفسیر می کنم این هم تفسیر ماله، یا این از باب این هست که جلوی به دست آوردن اون مال رو گرفتم، این نیازمند به مراجعه هست. من الان البته تو بعضی از حقوقای به خصوص کشور خارجی یه سریشون همه اعمال میشه، فرض کنید اگر یه هواپیمایی تأخیر بیفته به اندازه باعث بشه که یه تاجری به تجارتش نرسه و امثال اینها، اثبات کنه که این تأخیر هواپیما باعث شده که من به اون تجارتم نرسم و امثال اینها و تجارت که چه مقدار سود داشته، دادگاه به نفعش حکم میده. ولی آیا به عنوان یک قانون عامی وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه نمیدونم، من به نظرم این نیازمنده به مطالعه هست. آیا فتوای فقها در این زمینه چیه؟ فقهای عامه خاصه؟ آیا همه حقوقان به این شکل؟ این بحثش نیازمند به یه بحث تعاملی هست که باید مراجعه بشه. نه خب عدم النفس ضرر نمیدونه، عدم النفس این که در بحث این که تخصیص اکثر پیش میاد اومده در مورد لا ضرر، یکی از جوابایی که آقایون مطرح کردن همین بود که بعضی از مواردی که شما ضرر میدانید ضرر نیست، عدم المنفعت و امثال اینها. همون بحث هم فکر کنم از اونجا هم بشه فهمید که آقایون خیلی از این موارد تفسیط منافع مقدرت الوجود رو ضرر نمیدانند، عدم النفع میدانند و عدم النفع رو خب این بحثی هست که بالاخره تفصیل این بحث در فقه دنبال بشه، مال همین مقدار کافیه. مورد دومی که آقای سیستانی از مصادیق این قاعده قرارش دادن و مورد بحث قرار دادن اون این هست که نه قاعده این که لا ضرر اثبات حکم می کند در جایی که نفی مثل عدم حکم به اون شی باعث ضرر بشه، عدم الحکم ضرری باشه. مورد دوم بحث اثبات حق طلاق برای حاکم هست به قاعده لا ضرر و لا حرج، در جایی که زوجه از حقوق زوجیت خارجن محروم بشه و مطالبهش هم کرده ولی راهی برای رسیدن به حقوقش نداشته باشه، به این که نمیشه زوج رو مجبور کرد به اداء این زوجه. و عرض کنم خدمت شما ولو با تعذیرش و امثال اینها نمیشه، یکی از مثال‌های روشنش جایی که زوج مفقود باشه برای روشنش، یا غائب باشه، مفقود باشه، غائب باشه، عرض کنم، یا حتی این صورت مسئله جایی نیست که زوج داشته باشه و نمیده، حتی نداشته باشه، نمیشه مجبورش کنه، نداره دیگه و سلمانتر باشه. آیا اینجا اگر زوجه از حاکم شهر مطالبه طلاق شرعی بکنه و حاکم شهر وظیفه داره که استجابه کنه و طلاق اگر بده این طلاقش هم نافذه؟ این مورد بحث. البته اینجا بحث اصلی در مورد حق انفاق هست، اگر زوجه از نفقه محروم میشه، اما سایر حقوق رو خیلی اینجا مورد بحثه. بله بحثش فرق داره، روایت خاصه داره اینا، یعنی حالا عرض میکنم مرحوم سید یزدی در ملحقات عروه که در این چاپ جامعه مدرسین به عنوان جلد ششم عروه چاپ شده گفته که طلاق حاکم صحیح هست و تمسک کرده به قاعده لا ضرر و لا حرج، که علاوه روایت خاصه‌ای که در مسئله هست اون روایت هم تمسک کرده و گفته حاکم حق طلاق دارد. مرحوم نایمی جو مناقشه کردن، گفتن که این که به لا ضرر و لا حرج بخواییم تمسک کنیم مبتنی بر این است که لا ضرر و لا ضرار بتواند حکم اثباتی ثابت کنه و ما قبول نداریم، این برخلاف مبنای ما. علاوه بر این که اون روایات خاصه هم دو تا اشکال در موردش هست، اولا معمول به ها نیست، ثانیا معارض هست، معارض هست به روایات دیگه، پس در واقع اونها قابل قبول نیست. آقای سیستانی بحث رو عرض کنم خدمت شما، بفرمایید ما در خصوص جایی که زوج از اداء نفقه زوجه خودداری کنه، ادای نفقه زوجه خودداری کنه، اون رو مورد بحث قرار میدیم. البته من یه صدای بحث رو که نگاه میکردم قبلا بحث کامل دیدم، ولی الان نگاه میکردم به نظرم میرسید که همینجوری که نگاه کردم ایشون که مال این تنه از زوج ان ادای نفقه زوجته مرادش هم از اینه که امکان ادا داشته باشه امکان ادا نداشته باشه، خصوص جایی که با وجود امکان ادا امتناع کرده باشه نیست که معنی عامی رو بخوان دنبال کنن. آقای سیستانی میفرماید ما در اینجا در سه مرحله بحث میکنیم. یه مرحله این هست که آیا ما میتوانیم حق فسخ برای زوجه قائل بشیم، حق فسخ برای زوجه قائل بشیم به ملاحظه طبیعت عقد نکاح طبیعتش یک اقتضایی داره که در اینجا حق فسخ رو برای زوج ثابت میکنه، زوجه ثابت میکنه. نکته دوم این که ما بگیم به وسیله لازر یا لازرار حق فسخ یا حق طلاق رو برای حاکم بخواییم ثابت کنیم. مطلب سوم این که به ملاحظه ادله خاصه بحث رو بخواییم دنبال کنیم. بعد بنابراین سه مرحله بحث کنیم. این نکته اینجا قبل از اینکه وارد این بحث ها بشم عرض کنم، آقای سیستانی تو اون اول بحث که طرح بحث که میکنن طبیعت عقد نکاح رو میگن هل یمکن الحکم به ثبوت حق الفسخ للزوجه، ولی به ملاحظه طبیعت عقد نکاح حق طلاق و امثال اینها رو اونجا مطرح نمی کنن. در جایی که لازرار لازرار رو میخوان ملاحظه کنن، حق طلاق رو هم خوش وسط کشیدن. ببینیم آیا حالا این هم بحث باید در نظر بگیم، آیا میتوانیم بگیم طبیعت عقد نکاح به یه معنایی ازش یک نوع حق طلاقی برای زوج ثابت کنیم، ولو به ملاحظه طبیعت حق نکاح بگیم حاکم شرع میتونه به ملاحظه طبیعت حق نکاح رو به طلاق بده. حالا اینو داشته باشید، چون تو بعض بحثایی که هست بعضی از مبانی ازش اقتضا میشه که در حق طلاق رو میخوان ثابت کنن، ولی ایشون بحث رو بعدن هم تکیه اصلی ایشون رو بحث رو بحث حق فسخه، حق طلاق رو اینجا روش خیلی تکیه ندارن. در لابلای بحث بعضی از اشاراتی به اینکه افرادی در اینجور موارد قائل به حق طلاق شدن هم فرمودن. حالا اونو بریم، حالا بحثش بیاریم. خب در بحث اولی که اینجا هست اون اینه که آیا بگیم یه تقریب این هست که یک شرط ارتکازی ضمنی در ضمن عقد نکاح هست و اون شرط ارتکازی ضمنی اینه که اگر زوجه از رسیدن به حق نفقش محروم شد بتواند فسخ کند، بتواند فسخ کند، مانند همون چیزی که در خیار قبل بعد از آیون فرمودن که چرا در بیع قبل ثابت میشه، چون در واقع یک شرط ارتکازی ضمنی هست که در صورتی که بایع یا مشتری مقبول بشن بتوانن معامله رو به هم بزنن. ایشون در واقع این هست میگن، البته درسته که تقریب این استدلال این هست که ولو مرء در عقد نکاح ازدواج دائمی رو داره انشاء میکنه ازدواج، ولی این ازدواج با وجود دائمی بودن، این دائمی بودنش منافات با این نداره که یک قیدی خورده باشه به مقید به اینه که زوجه نفقش رو به حدود شرعیش پرداخت کنه. بنابراین اون انشایی که زوج میکنه نسبت به اون مواردی که زوج از پرداخت نفق خودداری میکنه نسبت به او اطلاق نداره. حقیقت ازدواج یک نوع تعهداتی هست که زن و شوهر به هم دیگه میدن، زن خودش رو دیگه نحوی تحت قیمومیت مرد قرار میده در ازای اینکه مرد هم عهده‌دار نفقه زن بشه، علاوه بر اینکه حالا یه سری حقوق جنسی اینها مطرح هست، بحث عهده‌داری نفقه زوجه از سوی زوج جزء تعهد حقیقت کردن نکاح هست. و آیه شریف الرجال قوامون النفاق فضل الله بعضهم علی بعض و انفقوا من اموالهم هم اشاره به همین آیه داره. بعد ایشون عبارت هایی رو از تفسیر قرطبی نقل میکنن که بعضی ها به این آیه شریفه علما تعبیر کرده که علما از این آیه شریفه فهمیدن که اگر مرد قیمومت و قوام نباشه، یعنی عاجز باشه از پرداخت نفقه زن، قوام نیست. وقتی قوام نبود زن حق فرق داره، حق فرق داره. بعد اختلاف علما در این مورد هم نقل کرده است. و بعد یه روایتی هم از امام صادق علیه السلام در این وارد شده. آقای سیستمی فرمایند که ما نمیخواییم به آیه و روایت تمسک کنیم در این زمینه. حالا بحث این که واقعا آیه این مفادش این هست نیست، بلکه مقصود این هست که مرتکز ذهنی برای زوجه انشاء زوجیت مقیده، نه زوجیت بدون فعل شرط. خب این اصل تقریب استدلال. خب اینجا دو تا اشکال، دو وجه به عنوان اشکالشون ذکر میکنن و این دو وجه رو رد میکنن. حالا من اجمالش الان عرض میکنم، دیگه وقت برای بحث تفصیلیش باشه فردا انشاءالله. وجه اول این هست که گفتن بین بیع و نکاح فرقه. به این مقایسه‌ای که بین خیار قبل شده و خیار و این فسخ در به نکاح، اینا بینشون فرقه و این قیاس قیاس محل فارغه. به اعتبار این که در بیع رکن بیع مالها هستن، بنابراین اگر مالها اون شرایط لازم رو نداشته باشه، اون شرط ارتکازی اقتضا میکنه که خیار فسخ داشته باشه. ولی در مانحنفی رکن عقد طرفین هستند، بنابراین اگر اشکالاتی مربوط به طرفین باشه، مثل عیوبی که یکی از دو طرف داشته باشه، خیار تجلیل تمثال اینا، اونا خب میتونیم قائل بشه. حتی شارع مقدس اینها رو در یه محدودهی تحدید کرده، اونم یه سری عیوب خاصی رو مطرح کرده. ولی اگر چیزهایی که مربوط به از طرفین نباشه، این چیزهایی باشه مربوط به وقت زوجه این بر نگرده، بلکه یه سری احکام ثابته شرعی باشه که این احکام عملی نشه، اینها نمیتونیم از شروط ارتکازی و اقلایی قرار بدیم. به خصوص چجوری میتونیم از شروط ارتکازی قرار بدیم؟ مثلا در خیلی از نظام ها این که مرد باید حتما نفقه زن رو بده، این هم تو قانون نداره. زن و مرد با هم نفقه پرداخت میکنن، یا بعضی از نظام های بدوی هستن زن ها فقط نفقه میپرداختن. این چکیده یه بچه اول. و بچه دوم هم این هست که اجمالش رو میگم تفصیلش فردا، اون اینه که شرط ارتکازی در صورتی فسخ خیار حق فسخ میاره که اگر تصریح بکنید حق فسخ بیاد، و اینجا تصریح هم بکنید حق فسخ نمیاد. این توضیحش باشه فردا. و صلی الله علیه و سلم و علیه و سلم.